Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wonder-working power in the precious...
The incredible as they seem are not the results of mass hysteria.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این 12 قسمت پادکست رادیو عجیب. اگر پادکست رادیو عجیب رو شنیده باشید، پس میدونید من در هر قسمت براتون یک داستان عجیب یا یک اتفاق عجیب رو روایت میکنم. اگر قصد دارید پادکست رادیو عجیب رو بشنوید، منو میتونید از تمام اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست پیدا بکنید. فقط کافیه عبارت رادیو عجیب رو سرچ بکنید و من رو در اونجا دنبال بکنید. همچنین منو میتونید در وبسایت شنوتو هم پیدا بکنید و در اونجا هم پادکست رادیو عجیب رو بشنوید. خب این 12 قسمت پادکست رادیو عجیب و 3 قسمت از داستان تاریخچه مختصر جادو و جادوگری. اگر قسمت‌های قبلی منو شنیده باشید، پس می‌دونید من یک تاریخچه مختصری تا الان در مورد جادو و جادوگری براتون شرح دادم. بهتون گفتم ریشه کلمه جادو از کجا میاد، کلمه های مثل پاگانی چیه، خرافات چیه، و حتی رسیدیم به قسمت آخر، یادتون باشه رسیدیم به دادگاه تفتیش عقاید. الان نوبت توضیح یک دسته خاص از جادوگریه به نام نکرومنسری. همونجور تو قسمت قبلی گفتم، این قسمت مخصوص نکرومنسر هاست. نکرومنسرها یا به قول دیگران نیگرومنسرها گروهی خاص از جادوگران قرون وسطا بودند که معنای لغوی پیششون یعنی تفاعل زدن روی مردگان. اگر قسمت قبلی من شنیده باشید میدونی که یه دسته پنجمی هم جادو داره به نام تفاعل. نکرومنسرها با ارواح مردگان در ارتباط بودند و با کمک اونا آینده رو پیشگویی میکردن، مجبورشون میکردن که اطلاعاتی رو براشون فاش بکنن، یا حتی از مردگان به عنوان سلاح استفاده میکردن. تو اون دوران ساحره ها و ویچ ها نگرانی اصلی مردم روستایی و واعظین مسیحی بودن. اما نگرانی اصلی دستگاه تفتیش عقاید نه ویچ ها نه ساحره ها بود، بلکه گروه خاص نکرومنسر ها بود. ماموران تفتیش به خصوص دنبال این گروه بودن و اونا رو پیدا میکردن و سریعا محاکمشون میکردن. اما چرا خب نکرومنسری در مسیحیت گناه کبیره محسوب میشه و شایدترین برخورد باش انجام میشه؟ خیلی قضیه ساده ای هست. بازگرداندن مردگان تو دین و مذهبی که رستاخیز و بازیش از مرگ مهمترین خصوصیت اون مذهبه، امری کاملا مشکل آفرینه. چرا؟ خب بذاریم مثال ساده بزنم. تو مسیحیت کاتولیک یا کلیسای مسیحیت کاتولیک، این فقط شخص خود مسیحیه که تونسته از مرگ برگرده و یه فرد دیگه به نام لازروس که اونم با یه سلسله معجزات تونسته خودش زنده بکنه. پس وقتی ما داریم میگیم که الان شخصی میتونه یک مرده رو زنده بکنه، داریم کفر و الحاد رو انجام میدیم و به شخص مسیح توهین میکنیم. توجیه مسیح بر نکرومنسری همین بود که مردگان نیستن که روحشون به این دنیا برمیگرده، بلکه شیاطینن که در قالب و جسم این مردگان به این دنیا برمیگردن و میخوان پلیدی رو در دنیا گسترش بدن. خب بر اساس این توضیح کلیسا، نکرومنسرها برخلاف معنی لغویشون که احضار مردگان هست، دارن یه کاری میکنن به اسم احضار شیطان. بنابراین گناهشون 100 مرتبه بزرگتر از سایر جادوگرانه، چرا که اونا مستقیما با خود شیاطین در ارتباط هستن. همواره بین فلاسفه و متفکران مسیح درباره میزان و شدت دخالت شیطان در انواع مختلف جادو اختلاف نظر وجود داره، اما نکرومنسری تنها شاخه جادویی که همه متفق القول میگن که این یک جادوی بلا شک شیطانیه. اما نکرومنسرها کیان؟ نکرومنسرها روحانیون یا کلریکان. کلریک ها به افرادی میگن که میتونن به زبان لاتین صحبت بکنن. لاتین هم زبانی بود که امتیاز ویژه مردان معدودی تو قرون وسطا بود. بنابراین نکرومنسری برخلاف سایر جادوها جادوی کاملا مردان است. این روحانی یا کلریک ها سران فرقه های پایین مرتبه مسیحیت محسوب می شدن. در واقع اونا متعلق به دونپایی ترین رده های سیستم درجه بندی کلیسا بودن. برای اینکه اشتباه نگیریدشون، اونا نه کشیش بودن، نه واعظ بودن، نه اسقف. خیلی پایین تر از این سیستم رده بندی کلیسا قرار داشتن. اما چرا نکرومنسر ها برای انجام نکرومنسی نیاز به کتاب داشتن؟ خب خیلی ساده است. نکرومنسری یه جادوی خیلی پیچیده و سخته. برای اینکه بتونن این جادو و افسون‌ها رو به صورت مو به مو انجام بدن، نیاز داشتن که روی کتاب اینها رو بخونن. این نوع از جادو خیلی پیچیده است و نکرومنسرها برای اینکه بتونن به مقصودی که دارن برسن، نیاز دارن که با احتیاط و دقت زیاد آیین و مراسم و ورد‌ها رو بخونن. برای همین مو به مو باید اون رو روی یک کتاب انجام میدادن. نیکولاس امریخ، مأمور تفتیش عقایدی که من قبلا تو قسمت قبلی معرفیش کردم، تو سال 1376 تو کتابش می‌نویسه که شخصا تعداد زیادی از کتاب‌های نکرومنسری رو از نکرومنسرها گرفته و تو معرض دید عموم آتیششون زده. این کتاب‌ها به اضافه اعترافات خود نکرومنسرها، اطلاعات خیلی زیادی به امریخ و همکاراش در مورد دانش نکرومنسری میده. طبق مدارک به جا مونده از اون نکرومنسرها، کارهای غیر قابل بخششی رو این نکرومنسرها انجام می‌دادن. به عنوان نمونه ما میتونیم به قصدان بت‌ها، داشتن از برکله نامخفی شیاطین، سوزوندن لاشه حیوانات، از همه بدتر پرستیدن شیطان اشاره بکنیم. نکرومنسرها جلوی شیاطین زانو می‌زدن، اونها رو پرستش و نیایش می‌کردن و در ازای کارهایی هم که می‌کردن، قول تبعیت و پیروی از شیاطین رو می‌دادن. نکرومنسرها برای هر هدف خاصی یک وردی رو می‌خوندن، برای مثلا برای کنترل ذهن مردم، جذب عشق دیگران، زل زدن به اونا، یا آشکار ساختن چیزهایی از گذشته و آینده، یا بلند کردن مردگان از قبرها، یا پدیدار ساختن یه چیزی از هیچی. اونا وردهای مشخصی رو می‌خوندن که هر کدوم از اونها متفاوت بود. در آیین نکرومنسی در قرون وسطا سه عنصر همیشه ثابت هستن. یکیشون رسم دایره جادویه، دو وردخانی و سرخانیه، سومی تقدیم قربانی به پیشگاه شیطانه. تمام این وردها آینا به شدت پیچیده بودن و نیاز بود که حتما یادشون بگیری، آموزش ببینید در موردش. البته با اینم در نظر داشت که آدمی که زیر شکنجه و بازجویی قرار داده به هر چیزی ممکن اعتراف کنه، حالا اگر متهم به نکرومنسری یا هر چیز دیگه‌ای باشه. هرچند اگر شما نگاهی به کتاب‌های باقی مونده از نکرومنسرها بکنید، می‌بینید که نکرومنسرهای قرون وسطی همچین آدم‌های بیکاری نبودن و آیین‌های نکرومنسری رو خیلی خیلی جدی دنبال می‌کردن. اما چیزی که اینجا واضحه، هم نکرومنسرها هم روحانیون مذهبی جفتشون باور داشتن که این نوع جادو یه جادوی کاملا تاریکه و شدیداً مؤثر و خطرناکه. نکرومنسر نمونه خیلی خوبی از اثبات اینه که قرون وسطایی چقدر آدم های خرافی بودن و به ماورا و طبیع و جادو اعتقاد داشتن. در برابر اون ما یه چیز جالب هم داریم که تو همین قرون وسطا رخ میده. هرچند باور به خرافه و ماورا و طبیع همیشه طرف شر قضیه نبوده ها، یعنی اگر از خوندن وردها و یه سری مراسم ویژه ممکنه شیاطین ظاهر بشن، یه طرف روشن دیگه هم داره. مثلا بعضی از مسیحیان یا بعضی از قرون وسطایی باور داشتن که با یه سری انجام وردها و مراسم خاص و نیایش‌های خاص، اونا میتونن ملائک رو جذب خودشون بکنن و میتونن اونها رو ظاهر بکنن. یعنی طرف روشن قضیه هم وجود داشته اون موقع ها. خب همین طرف خوب هم یه داستان جالبی بر خودش داره. اگر یادتون باشه گفتم تو ابتدای قرن 15 با ظهور واعظین مسیحیت و خطبه‌های کوبنده‌شون پایگاه مردمی جادوگران در قرون وسطا از بین رفت. اما واقعا چه اتفاقی میفته که مردم یک دفعه از آدم‌هایی که حامی جادوگران بودن تبدیل میشن به آدم‌هایی که خودشون تصمیم میگیرن جادوگران رو بگیرن و زنده زنده بسوزونن؟ برای اینکه بتونیم جواب این سوال رو پیدا بکنیم باید بریم دنبال یه دسته خاصی از جادوگران که معروفن به ساحرگان. به گفته جاناتان بری شاید در مورد ساحرگان بیشتر از تمام دسته‌های جادو تحقیق شده باشه. شاید به خاطر اینکه مردم اروپایی بیشتر برخورد داشتن با ساحرگان یا برخلاف نکرومنسری که مربوط میشد به ماموران مذهبی، این دسته از جادوگران توسط ماموران محلی یا حاکمین محلی مورد بازخواست قرار می گرفتن. برای همین اسنادی که در مورد ساحرگان وجود داره مخفی نیست، علنیه، عمومیه. دسته که برای نکرومنسرها مخفی همیشه. برای شناخت ریشه‌های تاریخی ساحرگی ما باید اول از همه بریم دنبال استوری تایپ ساحره. برای که این موضوع رو هم بشناسیم باید اول بریم دنبال یه دسته خاصی از جادو که بین مردم خیلی خوب ریشه دوونده، اونم جادوی شر یا بدخواهان است. اما موضوع از این قراره که در طول تمام تاریخ قرون وسطا و حتی قبل‌تر از اون مردم به این باور داشتن که یه سری انسان با قدرت‌های غیرعادی قصد دارن به جون و مالشون آسیب بزنن. برای همین تو قرون وسطا یه سری رو به خاطر این جون دستگیر می‌کردن. در دورای ابتدای قرون وسطا یه سری تفاوت بین جادوی بدخواه و جادوی خیرخواه وجود داشت. برای مثال به یک از قوانین شاه کاستالیا در قرن 12 که معروفه به شاه آلفونسو خردمند توجه کنید. هر یک از اهالی روسا حق دارد که جادوگران، کافران و متقلبین را در برابر دادگاه متهم کند. و اگر شاهدینی بتوانند ثابت کنند که اینها بعضی از اعمال شر را مرتکب گشتند، پس به سزای اعمال زشتشان خواهند مرد. اما آنانی که سحر و جادو را به نیت خوب مانند دور کردن شیطان از بدن دیگران یا درمان زوجها از نفرین‌های جادویی یا نجات روستاها از بلای آسمانی و غیر به کار می‌برند نباید آسیبی بهشان برسد، بلکه حتی برای جادوی مفیدشان باید پاداش بگیرند. این تمایز بین جادوی خوب و بد برای حاکمان سکولار قرون وسطا کاملا واضح و مشخص بود، اما در طرف مقابل حاکمان مسیحیت و کلیسای مسیحیت نمیخواستن این تمایز رو بپذیرن. از نظر اونها هر کاری که جادوگران انجام میدادن دخالت در کار خداوند بود و باعثش مردم رو از سمت خدا دور کنن و مصداق کفر بود. اما خب این تمایز بین خوب و بد بین مردم وجود داشت. برای همین وقتی ما نگاه میکنیم به اسنادی که باقی مونده ببینیم که تو قرون وسطا تو دوره‌های ابتدایی تا میانه وقتی که دادگاه های شکل می گرفته برای برخورد با این جادوگران، اونها نگاه می کنن که چه نیتی پشت این جادوگر وجود داشته. برای مثال قصد داشته مثلا یه گلو درد رو خوب بکنه، گوارت رو برطرف بکنه یا مشکلات بین زوجین رو برطرف بکنه. اگر می دیدن هدفش نیک بوده، خب از اون دادگاهی که توسط شورای روستا برگزار شده بوده خلاص می شده. ولی اگر هدف بدی داشته محاکمه می شد و حالا اعدام می شد و یا باز هم زندانی می شده. اما اواخر قرون وسطا ورق برمیاد. به لطف اون واعظین مسیحی که چند قسمت قبل گفتم دید مردم نسبت به جادو عوض میشه و یک دید منفی پیدا میکنن. کم کم روحانیون و مردم سروسرها، فالگیران و جادوگران دیگه فرد بدتینت نمیبینن، بلکه اونا رو یک فرد شیطانی میبینن. اونا رو عضوی از یک فرقه یا یک گروه شیطانی میبینن که به شیاطین و شیطان خدمت میکنن. فرقایی که هدفشون کاملا مشخصه، هدفشون اینه که مسیحیت رو آلوده بکنن و قدرت شر رو تو همه جا پخش بکنن. کم کم تو اواخر قرن 15 هم یه سری گروه خاص از جادوگران پیدا میشه به نام فالگیرها. برخی از واعظین مسیح مثل ویسنت فرر یا برنارد دیودسینا از فرقای دیگه هم صحبت میکنن، فرقایی که تو طول شب دور هم جمع میشن، با هم دیگه آیین و مناسک جادویی انجام میدن تا مرگ و بیماری رو به روستا تحمیل کنن. تو همین شرایطه که پاپ الکساندر پنجم یه فرمانی رو بر علیه گروه جادوگران صادر میکنه. تمام فرقه های جدید مسیحی یا یهودی که جادوگرن، ساحرن، طالبینن، فالگیرن، خرافاتیان، دوستان شیطان هستن. کفگویانی هستن که از هنرهای نفرین شده و لعنت شده بهره میبرن تا مسیحیت و مسیحیان رو آلوده کنن و محکومن و باید تعقیب شوند. حالا مثلا در سال 1424 میبینیم که تو دره آنو تو اسپانیا دادگاه های برپا میشه که برخلاف محکومیت های قبلی که فرضاً مثلا یک جادوگری رو گرفته بودن و گفته بودن که تو باعث گلودرد یه عده خاص شدی و این به اینجور محکوم میکنن طرفو، حالا به خاطر اینکه یه جادوی بدتینتی و شری رو انجام داده، حالا جرمش مرگ نبوده، ولی حالا همون جادوگر رو دوباره میگیرن و به جرمهای دیگه‌ای، به تهمتهای دیگه‌ای از قبیل اجتماع شبانه، به مخاطر انداختن مذهب و مسیحیت، نیایش شیاطین و شیطان، دزدیدن و قتل بچه‌های کوچک، خفه کردن مردم در خانه‌هایش هم محکوم میکنن و اعدام میکنن. ما شاهد فرآیند جالبی اینجا میبینیم که جرم جادوی بدخانه که یه جرم محلیه با جرم جدیدتری به اسم ارتداد و شیطان پرستی که از سمت کلیسا دیکته شده تلفیق میشه و یک جرم جدید رو میسازه، جرمی که حالا توسط مردم و کلیسا مورد تعقیب قرار میگیره، جرمی که بهش میگن ویچکرافت.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
طبق مطالعات محققین تاریخ جادوگری، نخستین محاکمات و رسالاتی در مورد ویچ ها منتشر شده مربوط بوده به عناصری از موجودات اسطوری و افسانه‌ای که معروف بودن به موجودات شب. این موجودات گوی انسان‌های پرنده‌ای بودن که میتونستن پرواز کنن، وارد خونه‌های دربسته بشن و با تغییر شکل بچه‌ها رو بکشن یا به جان و مال مردم آسیب بزنن. خب این موجودات افسانه یه منشأ باستانی دارن، بعضیشون از روم باستان اومدن، بعضیشون هم از فرهنگ فولکلور مردم اروپایی. اگه به منابع قدیمی تر نگاه بکنید، یک سری موجودات هستن به نام استری. اینا زنان پرنده‌ای بودن که به کمک داروهایی خودشون رو تغییر میدادن و در شب وارد خونه‌های مردم میشدن و خون بچه‌ها رو میمکیدن. الان نگاه بکنید ببینید منشأ خوناشام‌ها هم خیلی زیادی نزدیک به داستان موجودات. از طرف دیگه جادوگرانی که تو داستان‌های برادران گریم یا داستان‌های کریستین اندرسون اومده هم احتمالاً همین موجودات بودن و همونطور هم که جلوتر خواهید دید منشأ خیلی از ساحرگان تو قرون وسطا برمیگرده به همین داستان‌های افسانه‌ای. به غیر از این موجود، دو تا موجود افسانه دیگه هم توی اروپا وجود داشتن که به استوری تایپ ساحرگان خیلی نزدیک بودن. اولی لامیاس، موجودی خیلی شبیه به همین استری و کسی که شبا وارد خونه مردم می شده و بچه ها رو به طور کامل در یک آن می بلعیده. دومی موجود هم یه موجودی بودی به اسم نایتمر یا مادیان شب که امروزه به صورت انگلیسی کلمه کابوس رو برای اون استفاده می کنن یا همون کلمه بختک ما. کارش این بوده که شبا می اومده به خونه مردم و به روی اونا می افتده و مانع از نفس کشیدن اون فرد می شده. اما خب این افسانه ها کم کم تبدیل میشن به باورهای عامه مردم قرون وسطی. برای مثال مادرها باور پیدا میکردن به این داستان ها و یه سری آیین خاص رو انجام میدادن تا بچه‌هاشون رو از شر و گزند این موجودات رها بدارن. مثلا برای بچه‌هاشون موقعی که دارن غذا میخورن دور میز یه دونه آینه میگذاشتن تا اون شیطان اگر نزدیک اون بچه میشه خودش رو درگیر با اون آینه ببینه و بچه بهش گزندی وارد نشه. یا مثلا بعضی از مادران گردنبند مرجان به گردن بچه‌هاشون مینداختن تا در برابر این گزند موجودات این شب محافظت بشن. اما خب نکته جالب اینجاست، شما وقتی به ابتدای قرون وسطی نگاه میکنید خیلی از خانواده های قرون وسطایی برای که بتونن خودشون رو از دست موجودات شب راحت بکنن به جادوگران پناه میبردن. مثلا یه خانواده از یه جادوگر میخواست تا بیاد براشون یک تلسمی اجرا بکنه، یه سری چیز به اونا بده تا این موجودات شب به اونا حمله نکنن و بچه‌هاشون رو آزار ندن یا خودشون رو آزار ندن. طبق عقایدی هم که این محلی‌ها داشتن، طبیعت وجودی این موجودات با سایر موجودات شیطانی و افسانه‌ای مثل پریان و لپرکن‌ها و گابلین‌ها و غیره یکی بودن. اما از نظر کلیسا تمام این داستان‌های پریان و غیره مربوط بود به داستان‌های شیطانی، همه اینا شیطان بودن و جنس شیاطین و هدفشون هم واضح بود. هدفشون این بود که مردم رو گمراه بکنن، اونها رو از مذهب و مسیحیت دور بکنن و قلمروی مسیحیت رو از بین ببرن. اما خب یه سوال اینجا مطرح میشه، چی شد که یه دفعه این موجودات شب، این موجوداتی که افسانه‌ای بودن و تبدیل شده بودن به افسانه، تبدیل شدن به سایرگان، تبدیل شدن به آدمهایی که گوشت و پوست داشتن و مردم اونها رو گرفتن و زنده زنده تو آتیش انداختن؟ تو دورای پایانی قرن وسطا کلیسا از به قدرت رسیدن شیاطین نگران میشه، برای همین دیگه شیاطین رو نه به عنوان روح و ارواح خبیثه میبینه، بلکه اونا رو به عنوان فردی میبینه که گوشت و پوست داره، یعنی یه انسانه، و برای همین با اونها شروع میکنه برخورد کردن. اگر تا قبل از این افرادی بودن که لاف میزدن با پریان در ارتباطن، الان کلیسا اولین هدفشون پیدا کردن اون آدم هاست و برخورد کردن با اوناست. اونا اولین کسایی بودن که باشون برخورد میشه و محاکمه میشدن. تو سراسر اروپا محاکمه‌ای برپا میشه که این افراد توشون گرفتار شدن، محاکمه میشن و در آخر آتش کشیده میشن. برای مثال تو دهه 1380 میلادی تو ایتالیا، تو میلان، دو زن به اسم سیبیلا و پیرنا رو چندین و چند مرتبه به دادگاه میبرن و اسقف اعظم به جرم جادوگری و سایرگی اینها رو بازجویی میکنه. این دو زن اعتراف کرده بودن که با نوعی جامعه مخفی از پریان در ارتباطن و یه مراسم موسوم به بازی رو انجام میدن و این شورای مخفی هم توسط یه موجود مؤنث که تو صدر مجلس نشسته اداره میشه. اونا میگن که این پریان شب تا صبح میخونن و میرقصن، تو همین حین وارد خونهای مردم میشن و اگر یه خونه تمیز رو ببینن خوشحال میشن و حتی ممکنه به اون صاحبخونه جایزه ای هم بدن. اما واقعا ریشه این داستان از کجا میاد؟ ریشه این داستان از یه افسانه سنتی به اسم بانوی خوب میاد که تو بعضی از منابع به اونو بانوی سفید یا بانوی شب هم نام بردن، یا ما به قول ما از ما بهترون. همچنین تو تمام روسا باور به این بوده که زنان خاصی از اهالی روسا با این بانوان سفید و بانوان شب در روسا قدم میزنن و خونه های مردم رو چک میکنن و اگر خونه ای تمیز باشه به اونها جایزه یا چیزی میدن. از طرف دیگه اگر مردم فکر میکنن شبی قرار این بانوی سفید پیداش بشه، خونه رو آب و جارو میکردن و تمیز میکردن و احیانا هم اگر میشد برای اون بانوی پیشکشی میذاشتن که اگر خونه شون خوششون میومد اون خونه رو تبرک بکنه. حالا داستان تغییر میکنه، این بانوان سفید تبدیل میشن به تهدید برای کلیسا و دو زن رو به خاطر برخورد با این بانوان دستگیر میکنن دستگاه کلیسا. تو روند محاکمه این دو زن تو دادگاه تفتیش عقاید بالاخره این دو تا زن زیر شکنجه و محاکمه و بازجویی کم میارن و اعتراف میکنن که با ارباب بانوان خوب پیمان بستن. اما ارباب این بانوان خوب کی بوده؟ فردی بوده به اسم لوسی فلم که پسر لوسیفر بوده گویا. بعد اعتراف میکنن که با این موجود شیطانی، با این روح خبیث هم این دو زن ارتباط داشتن، رابطه جنسی داشتن. حتی اعتراف میکنه که وقتی که در بارگاه این بانوان و این لوسیفلم بودن حق نداشتن اسم خدا رو بیارن. زیر فشار دادگاه تفتیش عقاید این دو زن به این موارد اعتراف میکنن و در نهایت در سال 1390 تو میلان این دو زن به جرم جادوگری توسط آتش سوزانده میشن. اما خب محاکمه ساحرگان چطوری شکل میگرفت؟ سازوکارش چطوری بود؟ دادگاه ها چطوری عمل میکردن؟ جرم ویچکرافت به خاطر این ماهیتی که داشت، ماهیت ترکیبی که داشت، توسط طبقات مختلف مورد محاکمه و تحت تعقیب قرار میگرفت. برای همین ما شاهد سه دسته دادگاه و محاکمه هستیم. دسته اول دسته محاکمات عمومیه. اگر یادتون باشه قبلا بهتون گفته بودم شما اگر فرضاً یک فردی باشید که توی قرون وسطا متهم شده باشید به جادوگری، پس باید خدا رو شکر بکنید گیر این مأمور تفتیش عقاید بیفتید، وگرنه اگر گیر مردم عصبانی میافتادید اولین اتفاقی که براتون میافتاد این بود که حتما روی یک چوبه اعدام قرار میگرفتید و بعد سوزانده میشدید. دومین نوع دادگاه ها دادگاه تفتیش عقاید بوده. خب ما خیلی بهش پرداختیم، توضیح دادیم دادگاه تفتیش عقاید چه جوری شکل می‌گرفته، چند از مامورینش رو نام بردیم، فکر کنم دیگه لازم نباشه توضیح آنچنانی بدیم. اما سومین دادگاه دادگاه‌های محلی بودن. از اونجا که سارقان زیان و خسارت رو به اموال و جان مردم وارد می‌کردن، اکثر دادگاه‌های سارقان هم توسط دادگاه‌های سکولار و خودمختار شوراهای سلطنتی برگزار می‌شد یا بخش‌های لردنشین شهرها و روستاها. و خب اینا دادگاه اصلی بودن که جرم ویچکرافتی رو تحت تعقیب قرار میدادن. کارشون هم خیلی ساده بود، اونا مردم شکایتی میکردن از یک جادوگر و شکایت تسلیم اون دادگاه میگردن و اون دادگاه میفتاد دنبال اون فرد. اما خب دادگاه محلی چجوری عمل میکردن؟ تو چند تا مرحله شکل میگیره این رویه. تو مرحله اول این بوده که مردمی درخواست عمومی میدادن، یعنی مثلا مردم روستا و شهر میومدن یه دادخواستی رو می نوشتن، می گفتن که آقا یه جادوگری، یه ساحره ناشناسی تو شهر ما هست، داره به اموال مردم آسیب می زنه. اونا می اومدن این دادخواست رو می نوشتن و تقدیم دادگاه می کردن و دادگاه هم می افتاد دنبال پیدا کردن این آدم. حالا مثلا ما اینجا یه نسخه‌ای داریم از این دادخواستی که به قاضی کاتالان تو منطقه پیرنا تو روستای مونتروسو نوشتن. ما مردم مونتروسو در سرزمین ما مورد آزار و اذیت دائمی جادوگران و سمپاشان شیطانی قرار می گیریم. هر روز بچه ها و دام های ما تلف می شوند و ما ادعا داریم که یگان دلیل این حوادث تلخ ساحرگانی هستند که قصد آزار ما را دارند. حقیرانه از حضرات درخواست داریم که به دنبال اصلاح امور برایند و این جنایتکاران را محاکمه کنند. طبق همین اسنادی که باقی مونده، فرماندار بعد از گرفتن این ادعا، این درخواست، میفتاده دنبال پیدا کردن متهمین. هرچند ما نمونه هایی هم داریم که فرماندار مردم رو تهدید کرده، گفته آقا اگر من فردی رو پیدا نکنم شما مسئولی دار، شما باید پول تحت تعقیب قرار گرفتن دیگران رو بدید. ولی در بیشتر اوقات فرماندار قبول کرده و افتاده دنبال اون فرد و حتی متهمین رو هم پیدا کردن. مرحله دوم پرسجو و پیدا کردن شهرت و صدای طرفه. حالا ما میرسیم وارد یه پرسه به نام پرسه پرسجو. یه فرآیند خیلی ساده است. اونا میافتادن دنبال مردم و یه لیست بلندی از مظنونین پیدا میکردن. از تک تک اهالی روستا درباره ساحرهای احتمالی و که تو منطقهشون ممکن وجود داشته میپرسیدن و مظنونین مربوط رو شناسایی میکردن. از بخت بد زنان، همونطور که تو قسمت قبلی گفتن، اغلب کسایی که محکوم میشدن زنان بودن. ولی خب وقتی همه مظنونین رو میگرفتن، همه بالاخره ادعای بیگناهی میکنن. کسی نمیگه من جادوگرم و نمیخواد بمیره. اما برای اینکه طرف بتونه خودش رو از این مخمصه خلاص بکنه، وارد مرحله بعدی میشد به نام آزمون بیگناهی. آزمون بیگناهی اینجوری بود که فرزن فردی رو میگرفتن، بهش یه آهن داغی رو میدادن، میذاشتن کف دستش، میگفتن آقا این آهن داغ باید نگه داری. یه مدت طولانی آهن رو نگه میداشت، دستش که به طور کامل سوخت، آهن رو دستش برمیداشتن و میگفتن که برو و هر از گاهی بیای به من نشون بده که زخم دستت چطوریه. اگه زخم دستش خوب میشد، خیلی یواش یواش خوب میشد و سری بهبود پیدا میکرد، بهش میگفتن که تو جادوگر نیستی. اگر زخم دستش دیر خوب میشد، طرف جادوگر شناخته میشد و به این آزمون هم میگفتن سب آهن. اما خب آزمونای دیگه هم بوده، مثلا آزمونی بوده که طرفو مثلا تو آب غرق میکردن، هر چقدر بیشتر میتونه تو آب بمونه میگفتن با شیطان در ارتباطه، هر چقدر کمتر میمون و زودتر خفه میشد با شیطان در ارتباط نبود. یا یه سری آزمون دیگه بودن، مثلا آزمون علایم. مثلا اگر شما رو بدنتون میدونم ماه گرفتگی یا خال خاصی یا نشان خاصی داشتین، میگفتن که شما با شیاطین در ارتباطین. ولی خب مثلا خیلی وقتا ادعا میکردن که این برای پیدا کردن علایم نیازه که فرزن طرفو با آب مقدس بشورن یا با سوزن به بدن سر بزنن تا اون نشون نمایش داده بشه. ولی خب همه اینا دلیل نمیشه که طرف آخر متهم بشه به گناهکار بودن و ارتباط با شیطان. اگر شما این علامت ها رو داشتین، وارد مرحله چهارم میشدید. مرحله چهارم چی بود؟ بازخواست با عذاب. توی مرحله دیگه شما میرفتید دوباره سراغ بازجویی. شما رو میگرفتن فرزن، با سخت ترین روش ها عذابتون میدادن که حرف بزنید. مثلا شما رو از انگشت شستتون آویزون میکردن به صورت وارونه و از شما بازخواست میکردن، میگفتن بگو با کی در ارتباطی، با چه موجودی در ارتباطی. یا اینکه فرزن طرف و دستاشو میبستن، از بازوهاش آویزونش میکردن، در بعضی مواردم به پاشون یه وزنه آهنی بستن که فشار بیشتری اون طرف حس بکنه و طرف سریعتر اعتراف بکنه. یا روش های دیگه‌ای که وجود داشته، حالا شلاق زدن، داختن تو آب، حالا خیلی روش های دیگه. طرف رو مجبور میکردن تحت هر شرایطی که شده اعتراف بکنه. خب زیر این فشار هیچ فردی نمیتونه دووم بیاره و به اعتراف منجر میشده. طرف وقتی هم که اعتراف میکرده وارد مرحله بعدی میشده که مرحله صدور حکم بوده. تو مرحله صدور حکم هم دیگه خیلی ساده است، حکمت اعدامه، شما دیگه الان با شیاطین در ارتباطی. پس اینجا باید خوششانس باشی، خوششانس باشی که چه اتفاقی میفته، خوششانس باشی که قبلش بمیری و بسوزوننت. اگه خوششانس نباشی زنده زنده میذارنت روی هیزم و بعد میسوزوننت. خیلی ممنون که منو تا اینجا شنیدید، دمتون گرم. امیدوارم این تاریخچه کوتاهی که من از جادوگران و ساحرگان براتون روایت کردم رو دوست داشته باشید. میدونم خیلی فاصله گرفتم از داستان های اصلی که قرار براتون تعریف کنم، ولی دیگه خب تمام شد دیگه بخش جادو و جادوگری. دمتون گرم تا اینجا من شنیدید. و اینکه اگه قرار پادکست رادیو عجایب رو بشنوید، میتونید من از کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و تمام اپای پادگیر دیگه که هست روی کره زمین، حالا من خیلی زیادن، بشنوید و کافیه عبارت رادیو عجایب رو سرچ بکنید و منو پیدا بکنید. و خب کست باکس یه مشکلی ایجاد کرده برای من جدیدن، شاید بعضی متوجه شدن، شاید بعضی متوجه نشده باشن. من الان صاحب دو تا کانال شدم در کست باکس. اگر شما کانال قدیمی منو دارید دنبال میکنید به اسم رادیو عجایب، پیشنهاد میکنم عبارت رادیو عجایب رو دوباره سرچ بکنید تو کست باکس و کانال جدید منو فالو بکنید. فرقشون هم قابل فهم اگر سرچ بکنید، تعداد کامنت های کمتری داره اون یکی پیج جدیده. از طرف دیگه اگر قرار منم بیرون از اپای پادگیر بشنوید، شنوتو رو بهتون پیشنهاد میدم، از اونجا میتونید منو بشنوید. اگر دوست دارید از پادکست من حمایت بکنید، میتونید به صفحه حامی باشه من برید، از اونجا منو میتونید حمایت بکنید. حالا طرح جدیدی برای بخش حمایت کردنم ایجاد کردم که میتونید اونجا هم کاراشو انجام بدید. من یه دم گرم باشم به امیر پاشا عزیز دارم که لوگو جدید رادیو عجایب رو برام طراحی کرد، رو منتشر کرد. الان دیگه من یه هویت بصری جدیدم برای خودم دارم. تشکر میکنم تا اینجا که منو شنیدید. امیدوارم زودتر این اپیزود منتشر بشه، یعنی دارم به خودم امید میدم، چون میدونم کار ادیتش پدر در آور خواهد بود. دم همتون گرم، روز روزگار براتون خوش، خدا نگهدار.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.